چهارشنبه 11 خرداد ماه 1401، 26 جلسه فقه سیاسی، تحقیق در پیوند با معیارها و احکام دارالاسلام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی مطرح شد در ارتباط با دارالاسلام و دارالکفر و اینکه چه نسبتی داره این دو نهاد با مرزهای جغرافیایی، مرزهای ملی. در واقع بیشتر ما دنبال بحث مرزهای جغرافیایی هستیم و اینکه این نهاد بشری و امروز چه آثاری داره در فقه یا اصلا به رسمیت شناخته نشده. قبلا راجع به اهمیت بررسی فقهی این موضوع صحبت کردیم. خب در گذشته وقتی که موضوع بیان شد، قرار شد که برخی متون فقها ها رو رصد کنیم، دنبال کنیم، برای اینکه با فضای فقه در این باره آشنا بشیم. بحث بعدیمون معیارهای دارالاسلام بود که در واقع در امتداد همون بحثای متون بود و گفتیم که معیارهای متفاوتی بیان شده. و آخرین بحثی که من با اختصار تمام ولی غیر مضر برگزار کردم، احکام دارالاسلام و دارالکفر. اما حسب عرف و رویه‌ای که داریم، امروز راجع به تحقیق در این باره، الان کار به مرز جغرافیایی نداریم، میخواییم راجع به معیارهایی که گفته شد، نه که قضاوت کنیم یا داوری کنیم که کردیم، ببینیم اقتضای تحقیق چیه. به عبارت دیگه، آن چی که گذشت تتبع بود و تحقیق ماند. بلیزا عنوان درس امروزمون یه مطلب کلان هم بیشتر نیست، تحقیق در پیوند با معیارهای دارالاسلام و دارالکفر و احکام دارالاسلام و دارالکفر. البته ما بیشتر با دارالاسلام کار داریم، چه معیارن و چه احکامن، حکمن. ولی چون احکام نادری هم بر دارالکفر پیاده کردند، این نهاد هم اضافه میشه. خب چند همطور به ترتیب میگیم بیریم جلو. ببینید، اولا ما اینجا به صدد بحث مستوفا راجع به دارالاسلام و دارالکفر و احکام اینها و معیارهای اینا نیستیم. بیشتر ما دنبال اعتبار مرزهای جغرافیایی و ملی و تابعیت ملی، در واقع شهروندی، تابعیت ملی در مقابل تابعیت امی یعنی امت اسلام و دینی. خب اینو بحثایی است که تو فقه سیاسی مطرحه. چرا؟ اگر کسی بخواد همه ریزکاری های مسائل فقه سیاسی رو مطرح کنه و احیانا سری به کتاب جهاد بزنه، اونها رو هم بحث کنه مناسبه. ولی بیشتر ما عرض کردم راجع به مرزهای جغرافیایی، ولی این معناش این است که ما دست طالب رو از تحقیق درباره دارالاسلام و دارالکفر خالی بگذاریم. خب معمولا نکات تحقیق رو من در چند شماره 1, 2, 3, 4 بیان میکنم، گرچه حالا اینجا ما شماره نزدیم چون جهت داشت، بیشتر حالت دایره گذاشتیم که بحثا جدا بشه. 1. اون چه که گذشت در بررسی متون فقهی و نصوص دینی، ما به تعریف روشنی از دارالاسلام و دارالکفر بر نخوردیم. فهمیدیم تعریف ها بیشتر مستنبطات فقیهانه. می فرمایید نه بسم الله، نگاه کنید متون رو، یه بخش اندکی رو ما آوردیم، بخش بیشتری رو خودتون نگاه کنید. ما از دارالاسلام و دارالکفر تعریف روشن نداریم، تعریف ها مستنبطات فقیهانه. این یه نتیجه داره. نتیجهش این میشه که به جای پرداختن به تعریف مثل این دو نهاد، به جایی که اینا رو هی تعریف کنیم و نقض و ابرام کنیم و با فلان فقیه بحث کنیم و دعوا کنیم، میدونید باید چیکار بکنیم؟ یه بحث روشی. باید موضوع هر حکم رو با تناسب به دلیل خودش، حالا دلیل عقلی باشه یا نقلی، موضوع رو تعیین کنیم. مثلا نمیگفتیم لقیت در دارالاسلام حکم مسلمان داره، ببینیم این لقیت در دلیل رو چی رفته. هر چی بود، حالا اسمش دارالاسلام باشه یا نباشه، با اون ضابطه فرضی ما از دارالاسلام مناسب باشه یا نه. پس باید موضوع هر حکم رو با تناسب به دلیل، دلیل عقلی و نقلی تعیین کرد. البته ممکنه از جایی هم باشه تعیین نشه بکنی دقیقاً، که خب اونم احکام خودشو داره. وگرنه پرداختن به، تکرار نکنم، این دوتا عنوان کاری رو حل نمیکنه. مثال میزنم، مثلا راجع به مصنوعاتی که از حیوان گرفته میشه، از پوست حیوان، گوشت حیوان، چربی حیوان. خب حیوان میدونید تزکیه میخواد و اصل عدم تزکیه هم داره. حالا اگر یه چیزی از یه منطقه دست ما رسید، نمیدونیم پاک یا نجسه، جواز اکل داره یا نداره، این دوتا با هم هم ارتباط نداره ها، چون ممکنه طاهر باشه ولی جواز اکل نداشته باشه. خب باید ببینیم معیار در روایت مربوط به این مسئله و این حکم موضوعش چیه. پس این طور شد، یه حکم داریم، حکم جواز یا عدم جواز، جواز اکل مصنوعات حیوان از حیوان و طهارت و نجاستش. خب میریم موثقه اسحاق ابن عمار رو میبینیم درس قبل، میبینیم اونجا امام فرمودن اذا کان القالب علیها المسلمون، اگر فراورده های حیوانی رو از شهری بیارن که غالب بر اون شهر، حاکم بر اون شهر مسلمانان باشن، میتونید استفاده کنید، که طبیعتا مفهومم داره که اگر غالب علیها مسلمون نبودن استفاده نشه. حالا شما به شهر الغالب علیها المسلمون بگو دارالاسلام یا نگو؟ اون آقایی که میگفت دارالاسلام اونجاییست که اکثریت جمعیتش مسلمان باشن، این روایت شاید کاری به اکثریت جمعیت نداره، چون روایت داره ازا کان القالب و علیها المسلمون، نه ازا کان القالب و فیها المسلمون. فرق میکنه القالب و فیها باشه یا القالب و علیها باشه، یعنی حاکمیت دست مسلمانان باشه، ولی ممکنه شهری باشه که اکثریت غیر مسلمانان ولی تحت مثلا دولت اسلامی دارن زندگی میکنن. خب ما برای چی دنبال دارالاسلام باشیم و دارالکفر؟ البته ممکنه تو رسالمون که میخوام بنویسیم به قصد مثلا خلاصه گویی یه چیز روشنه بیدیم دست مکلف، یه همچون تعبیری به کار ببریم، ولی موضوع اینه. پس این که من گفتم در به جای پرداختن به تعریف مثل این دو نهاد، موضوع هر حکم را با تناسب به دلیل و نقلی، دلیل نقلی و عقلی آن تعیین بکنیم، اینه. ما حکممون گفتم طهارت نجاست، جواز اگ عدم جواز. موضوع چی؟ موضوع این فراورده ای که از شهری میاد که الغالب علیها المسلمون، این موضوع حکم برای جواز، برای نماز خوندن و طهارت. عکسش برای نجاست، برای عدم جواز. اینجور مثال دیگه نداشتیم که دارالاسلام باید ازش دفاع کرد و دارالکفر دفاع نداره. ما اگر در ایران زندگی میکنیم، مورد تجاوز گرفت شهر ما، قرار گرفت یا کشور ما، باید دفاع کنیم. ولی اگر داریم تو غرب زندگی میکنیم، ما چه کار داریم دفاع کنیم؟ خب ببینید، اینجا باید ببینیم در دفاع از شهر و ناموس و حالا مال، سایر شؤون، انسان ناموس داره، شهر داره، مال داره، ملک داره، خب بگیم که این موضوعش دارالاسلامه، یعنی دارالاسلام یجب الدفاع عن، اگر اینجور باشه بله. ولی چه بسا کسی بگه نباید رو دارالاسلام توقف کرد، باید دید که دفاع از چی لازمه. چه بسا انسان از شهری که زندگی میکنه ولو اکثریت مسیحی باشن، غیر مسلمان باشن، باید دفاع کنه، برای اینکه اگر از بین بره ممکنه این خساراتی بر خودش، جانش، ناموسش وارد بشه. بله، دارالاسلام بودن به قول آقایان زمینه دفاع رو آماده تر میکنه، اما ممکنه بگیم منحصر به دارالاسلام نیست. زمان نوشتم به همین قرار باید سایر احکام رو پی گرفت، مثلا در دفاع از شهر، ناموس، سایر شؤون، چه بسا نباید بر تعریف ایستایی از دارالاسلام توقف کرد. هرچند دارالاسلام بودن بلد، البته وقتی بلد قدر متیقن از دارالاسلام باشه، هم اکثریت جمعیتش مسلمان باشه، هم حاکم برش مسلمانان باشن که تعریفی که میکردن همه صادق باشه، خب اینجا زمینه فتوا حالا یا حکم حکومتی به حفظش راحت تره. یه مثال دیگه اینا ببینید با هدف هیداره تکرار مثال میشه که این گاهی میگن شده تابو، دارالاسلام دارالکفر. ما بگیم شما باید احکام رو ببینید. این مثال جالبه، دقت کنید، جالبتر از قبله. نداشتیم که هجرت از دارالحرب به دارالاسلام اگر نتواند اقامه شعائر کند در دار اسلام، دار کفر، دار حرب لازمه؟ نگفتیم؟ جز احکام گفتن دیگه. هجرت از دارالحرب و دارالکفر بگید و دار و شرک به دار الاسلام. خب اینجا ممکنه بگیم معیار دار الحرب بودن، از اون طرف دار الاسلام بودن نیست. یعنی نه مبدأ خصوصیت داره نه مقصد. چی خصوصیت داره؟ هرگاه مسلمانی نتواند شعائر دینی رو در بلد خودش به جا بیاره، بخواد نماز بخونه محاکمش میکنن، بخواد روزه بگیره زندانش میکنن، بخواد رعایت حجاب کنه از دانشگاه و مدرسه و کذا بیرونش میکنن، خب میگن باید هجرت کنه. ولی من سوال میکنم اگر دارالاسلامی به این وضعیت دچار شد، آتاتورک اومد، رضاخانی اومد حجاب رو ممنوع کرد و فرض کنید نماز رو ممنوع کرد، اینجا یه بحثی هم میشه گاهی شعائر دینی مذهبی که لازم الاقامه است. یک شعائر، شعائر دینی داریم، شعائر اسلام، یک شعائر، شعائر مذهب داریم. البته ما که معتقدیم اسلام حق مذهبه، حالا جدا میکنن دیگه. خب اگر نمیتونه اقامه کنه و دارالاسلام برا شد ناامن، امروز شیعیان افغانستان مثلا متاسفانه سوگمندانه در طول تاریخ هر وقت این افراطیون و متعصبین اهل تسنن حاکم شدن، شیعه در زیغ و شلات قرار گرفته و چه ها کشیدن شیعیان از دست اینها. و داخل پرانتز تعجب می کند انسان از بیغیرتان که این مسائل براشون قابل تحمله. حالا گاهی کسی قابل تحمله است اما کاری نمیتونه بکنه، اما گاهی نه، میتونه بعضی کارها رو حکیمانه انجام بده با این قید، با حکمت، نه اینکه فتنه درست بشه، که باز خود فتنه یک مصیبت دیگه است. به هر حال ببینید اگر بلدی از بلاد اسلام باشه که نشه اقامه دین کرد، نکه اقامه شعائر مذهبی کرد، حالا ممکنه بعضی از شعائر مذهبی واجب اقامه نباشه، مثلا عزاداری فرض کنید در فضای طبیعیش، اما حالا ممکنه یه جایی لازم باشه، داره فراموش میشه، داره از بین میره، خب باید هجرت کنه، ولو از بلاد اسلام به بلاد کفر. در بلاد کفر کسی کارش نداره، اما در بلاد اسلام نما اذیت میشه. پس معلوم شد این هجرت از دارالاسلام به دار کفر که حتما باید مبدأ، ببخشید، از دارالکفر به دارالاسلام که باید مبدأ دارالحرب و دارالکفر باشه و مقصد دارالاسلام باشه خصوصیت نداره. مبدأ باید شهر ناامن باشه و مقصد شهر امن. خیلی فضلا میبینید فقه جای کار داره. این توضیحات مختصر من روشن ساخت که تا چه پایه لازمه در این باره فقیه عصر، فقیه معاصر، فقیه قرن پانزدهم، البته منضبط، البته متزلع و فنی، باید تأمل بکنه، باید سند و اسناد هر اثر رو ببینه در این باره. که من چند تا مثال زدم، این مثال های مکرر برای این بود که شما رو متوجه کنم، حق الیقین کنم برای شما که ببینید چه جوریه. ولذا باید ادله مورد بازخوانی قرار بگیره و بازپروری، بازخوانی ببینه، بازپروری کنه، اقتضاعات زمان و مکان رو، هم اقتضاعات میدان رو، هم اقتضاعات دوران رو. میدان برای مکان، دوران برای زمان. یه چیزی هم آخر درس دیگه عرض بکنم. ببینید اصولا جنس این مسائل که به شدت اجتماعیه، این بحثا بحثای فردی نیست. تو چارتی که قرار میدن یا باکسی که قرار میدن اینا رو تو مسائل فردی که نمیارن، میارن تو مسائل اجتماعی و به شدت سیاسی هم هست، طبیعتا حکومی هم هست، حالا به قول فارزبان ها حکومتی هم هست. این مسائل جنسش اینه. وقتی جنسش اینه باید ادله را که حالا از روایات داریم، از قرآن داریم، با توجه به همین متغیرات نگاه کرد، با این پیش‌فرض ها فهم کرد. توجه دارید؟ ادله جهاد، ادله دفاع، امر به معروف، نهی از منکر، هجرت از بلاد کفر به بلاد اسلام، اجرای حدود در بلاد کفر مگه نداشتیم که گفتن جایز نیست؟ آیا معیار بلاد کفر بودنه یا معیار اینه که اگر شما این حد رو اجرا کنی فساد میاره؟ درست در کلام حضرت امیر آمده در بلاد کفر اجرا نکنید، اما یک کسی گیر نده به این کلمه. شما اگه در یه شهر ایران، یه شهر عراق هم اجرا کنید، این طرف ملحق به کافران میشه. یا یخرجون الناس و یخرج الناس من دین الله افواجا. و ما مثلا بگیم نباید کاری بکنیم که مردم از دین خدا فاصله بگیرن، خب اجرای حد تو قم هم باشه نباید اجرا بشه. البته نمیخوام مجوز بدم به برخی حرفای ناحساب، انشاءالله شما حرفا رو درک میکنید که داره از کی صادر میشه، با چه پیشینه ای. برعکسش اگر در بلاد کفری باشه حد اجرا بشه، آب از آب تکان نمیخوره، خب باید حد خدا جاری بشه. بله بله، معمولا در بلاد کفر زمینه اجرا کمتر تا بلاد اسلام، اما اگر موضوعیت نداره ما نباید فکر کنیم این موضوعه و حکم دائر مداره یه چیز بکنیم که موضوع نماست. حالا یک کس بگه اینا حکمت فلانه، اون یال با خودش. اینجاست که فضلا وقتی مسئله رو اجتماعی دیدید، سیاسی دیدید، ادله رو هم جور دیگه میفهمیم. لذا من نوشتم اصولا جنس این مسائل سیاسی اجتماعیه، نباید فارغ از اقتضاعات میدان و دوران دیده شود و حکمی ثابت برای آن در نظر گرفته شود. نباید اینطور باشه. حتی ادله و اسناد نقلی قرآن و سنت رو نیز باید با این پیش‌فرض فهم کرد. اگر با این پیش‌فرض و این ملاحظه، میدونید دو تا اثر داره. خط آخر رو دقت کنید، یه پایان نامه است این خط آخر، خط آخر صفحه 122. این ملاحظه و این پیش‌فرض هرچند کارایی سندی نداره، ممکن ما اینا رو نتونیم صرفا بگیم آقا مسئله اجتماعی اینطور، میگن آقا چه حرفی میزنی، خب مسئله اجتماعی باشه، اما میتونیم بگیم مسئله اجتماعیه با این نگاه ادله احکامی که گفتیم و نگفتیم نگاه کن، وقت ممکنه جور دیگه تفسیر کنه دلیل رو. کارایی ابزاری، کارایی تفسیری، چقدر ما از این اصطلاحگاهی به کار میبریم. به علاوه در تعیین موضوع هم مؤثره، ممکنه چند تا گزینه وجود داره، وقتی نگاه کنیم متوجه میشیم که از این گزینه ها کدام درسته. مثلا منع اجرای حدود موضوعش بلد الکفر، یا بلدی که اگر اجرا کنی این شخص ملحق به کفار میشه. اصلا گاهی وصف بلدم نیست، برای این شخص اینطوریه. تعصب و جاهلیت و کذا وادارش میکنه که ملحق به کفار بشه. البته ما نباید وادادگی هم داشته باشیم، واقعا سخته، واقعا مدیریت سخته. و الا بگیم خب بله هر که حد اجرا کنی خوشش نمیاد، نه خوشش نمیاد، ناراحت میشه، ممکنه یکی ناسزا بگه، غیر از اینه که ملحق به کفار بشه که در اون دلیل بود. اینجا دیگه بلد و نوع بلد خصوصیت نداره، ممکنه موضوع یک تعین خاصی رو قرار بدیم. لذا من نوشتم هرچند کارایی سندی که بشه سند دلیل ندارد، لکن کارایی ابزاری و تفسیری داره، همچنین مؤثر در تعیین موضوع خاص از چند گزینه است. در ادامه همون کارایی تفسیری وقت فقیه رو مسلط میکنه که موضوع حکم چی قرار بده، آنچه نباید قرار بده روش تاکید نکنه و آنچه باید تاکید کنه حتما روش دست بگذاره. این راجع به معیارها. در واقع ما رسیدیم به نامعیار. مثلا دنبال چی میگردید؟ دارالاسلام، دارالکفر. من خودم قبل از اینکه حالا همین فرصت جدید پیش بیاد و با اینکه که قبلا تو این زمینه خیلی من فکر کرده بودم سالهای سال همینطور، ولی خب هیچ وقت فرصت نمیشد در یه وقت خاصی به قول دولتی های بودجه تعریف کنیم برای این کار و وقت بذاریم، تا اینکه حالا همین دو سه هفته که الان درگیر این بحث هستیم، اصلا یه تابویی ما به نظرمون شده بود دارالاسلام، دارالکفر با احکامش، الان معلوم شد که نه، حداقل تا اینجا که ما تتبع کردیم موضوعیت به اون شکل نداره. حالا یه جایی در یه روایت آمده باشه که اونم ما الان سراغ نداریم، اون یه حرف دیگه است، اونم تازه با این نگاه اخیر از موضوعیت میفته. پس ما با نامعیارها مواجهیم. احکام دارالاسلام و دارالکفرم باید ببینیم هر دلیلی. بحث لقیط میشه، برید بحث لقیط رو دنبال کنید. بحث فراورده های گوشتی و پوستی و چربی حیوان مطرح میشه، برید نگاه کنید. بحث هجرت، بحث اجرای حدود، بحث دفاع، بحث چی باید ببینید موضوع چیه، طبق همون موضوع حرکت کنید. یه چیزی نسازیم که بعد به کارمون نیاد در استنباط ولی دستمون رو هم ببنده. از درسایی بود که من فکر کنم مخصوصا این نکاتی که در آخر گفته شد شایسته دقت ویژه است. الحمدلله رب العالمین.